بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان گرامی. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمه نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت رهبران جهان وظیفه دارند یک برنامه قابل اجرا به منظور ایجاد صلح میان اسرائیل با فلسطینی‌ها ارائه کنند. آقای تونی بلر که گفته است اواخر سال جاری از نخست وزیری بریتانیا کنار خواهد گرفت، اعلام کرد بعد از کنارگیری از پست نخست وزیری باز هم در زمینه ایجاد صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها فعال خواهد ماند. مقام‌های عراقی می‌گویند انفجار بمب و تیراندازی در روز دوشنبه دست کم 27 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشته است. بیشتر کشته شدگان و مجروحان در بغداد بودند. وکیل مدافع علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار که چندی پیش در ایران بازداشت شد، از ارجاع پرونده موکلش به دادگاه انقلاب تهران خبر داد. محمد علیزاده طباطبایی گفت علی فرح‌بخش به اتهام جاسوسی دستگیر شده است و در مورد زمان دادگاه موکلش گفت تا کنون وقت رسیدگی به این پرونده به وکیل مدافع ابلاغ نشده است، اما اعلام شد که احتمالاً ظرف یک ماه آینده دادگاه این پرونده تشکیل می شود. پلیس فرانسه اعلام کرد که 13 کرد شهروند ترکیه به اتهام پولشویی و کمک به حزب کارگران کردستان ترکیه بازداشت شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان ترکیه را یک سازمان تروریستی می شناسند. مقام‌های پلیس فرانسه گفتند این بازداشت‌ها روز دوشنبه در حومه پاریس انجام شده و در نتیجه بخشی از تحقیقاتی است که از ماه ژوئیه گذشته آغاز شده است. در ماه ژوئیه دو کرد در فرانسه هنگامی که سعی کردند مبلغ 200,000 یورو معادل تقریبا 260,000 دلار آمریکایی را به پول‌های دیگر تبدیل کنند، بازداشت شدند. روز دوشنبه پرویز مشرف رئیس جمهوری اسلامی پاکستان به منظور دیدار رسمی از جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد و با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. قرار است آقای مشرف در این سفر با دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کند. به گفته وزیر اطلاع رسانی و تبلیغات پاکستان، طرح امنیتی خاورمیانه از جمله موضوعاتی است که رئیس جمهوری پاکستان در مورد آن با رئیس جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. سفر آقای مشرف به ایران در ادامه سفر وی به کشورهای عربستان سعودی، مصر، سوریه، اردن و امارات متحده عربی انجام می‌گیرد. و روز دوشنبه مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و روسیه در مسکو دیدار و درباره همکاری‌های استراتژیک گفتگو کردند. مقام‌های دو طرف ابراز امیدواری کردند مذاکرات رسمی در این باره در ماه‌های آینده آغاز شود.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، کارنامه جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته در گفتگوی با دکتر حسین لاجوردی، سفر پرویز مشرف به ایران و گزارش های دیگر. گفته می شود ایران در هفته گذشته ساخت 3000 سانتریفوژ دیگر را در مرکز نطنز شروع کرده است. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به همین مناسبت با امداد روز دوشنبه گفت این اقدام ایران را در جامعه جهانی منزوی تر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران طی 60 روز مهلتی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به وی داده شده فعالیت‌های اتمی خود را متوقف نکند، با تحریم‌های دیگری روبرو خواهد شد. این مهلت روز 21 ماه جاری میلادی، یعنی کمی بیش از دو هفته دیگر پایان می‌یابد. پریشهر فرزام گزارش می‌دهد.
یک مقام بلندپایه دولت آمریکا بامداد روز دوشنبه گفت اگر ایران در جهت ساخت سانتریفوژهای بیشتری اقدام کند، اقدامی که در جهت نفی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است، خود را بیش از بیش در جامعه جهانی منزوی خواهد کرد. دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هفته گذشته گفتند ایران شروع به ساخت 3000 سانتریفوژ دیگر در مرکز اصلی اتمی خود که در شهر نتنز قرار دارد کرده است. با اینکه گفته می شود واشنگتن هنوز تایید رسمی در این جهت دریافت نکرده است، اما شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می گوید ایرانی ها در این باره که در حال نصب آبشارهای بیشتری هستند صحبت کردند. شان مکرمک سپس می گوید وقتی آنها درباره چیزی حرف می زنند به این معناست که آن را انجام دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس می گوید اگر این گزارش های خبری درست باشد، نشانه آن است که رژیم ایران در جهت منزوی شدن و عدم همکاری با جامعه جهانی گام برمی‌دارد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه می‌گوید واشنگتن در انتظار آن است که گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران آماده شود. این گزارش قرار است روز 22 ماه جاری میلادی در اختیار همه قرار گیرد.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید. در آستانه 28مین سالگرد روی کار آمدن جمهوری اسلامی، انجمن پژوهشگران ایران در اطلاعیه‌ای با عنوان هویت ایرانی یادآور شده است تنها راه نجات ایران بازگشت به هویت ایرانی است. امیر آرمین در گفتگو با دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران درباره کارنامه جمهوری اسلامی ایران در 3 دهه گذشته در سیاست داخلی و خارجی می‌پرسد. حسین لاجوردی:
من تصور میکنم مسائل داخلیمون رو در مرحله اول نگاه بکنیم، دو برابر شدن جمعیتمون و جمعیت جوونمون که امروز از هر 10 نفر 8 نفر کمتر از 40 سال دارند. با توجه به این که داشتن آینده حق هر جوونه، حق هر بچه‌ای که به دنیا میاد، عین این که وقتی یه بچه به دنیا میاد حقشه که به شیر بدن که نمیره، داشتن آینده برای یک جوان به همین مرحله میرسه. این مجموعه جوانهایی که به دنیا آمدند در ایران امروز زندگی میکنن و در طول این 28 سال به دنیا آمدند و نیم بیشتر جمعیت هستند، چه نیازهایی رو داشتن و امروز در جامعه ما به کجا رسیدند؟ این مجموعه جوان، مجموعه جوونی که به عنوان مثال برای بیکاری که مادر تمام آسیب‌های اجتماعی است در جامعه نگاه می‌کنیم، در سال آینده بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی نزدیک به 6 میلیون نفر وارد ارتش بیکاری ایران میشن. سالیانه از سال آینده 1 میلیون و 150 هزار نفر به بازار کار اضافه میشن. این در حالتیه که در برنامه 4 اعلام کردن که 760 هزار پست هر سال درست میکنن ولی در طول 3 سال گذشته در مجموع به 1 میلیون پست نرسیده. تازه تعریف پست رو، تعریف کار رو عوض کردن. تعریف کار رو به این معنا کردن که هر کسی درآمد داره شاغل به حساب میاد، در حالتی که ما میبینیم که توی شهرهای بزرگ این بچه‌های کوچولو توی خیابون‌ها آدامس میفروشن، چه میکنن، یا به 1000 فساد کشیده میشن و پول در میارن. اینها کار شده. به این معنا آینده رو وقتی که ما در رابطه با مسائل داخلی جامعه ایران نگاه میکنیم، آینده بسیار خطرناکی در پیش روی برای این جوانها که زاییده شدن آسیب‌های اجتماعی در تمامی زمینه‌ها معلول همین قسمته. کشوری که در طول 27 سال گذشته درآمد فقط نفتش بین 700 تا 800 میلیارد دلاره و با این میتونه که یک کشور رو بسازه از بنیاد، ببینید که چه هنری باید مسئولینش داشته باشن که رئیس سازمان بهزیستیش اعلام بکنه که 7 میلیون نفر در شب گرسنه در ایران میخوابن. این مرحله به دور از مسئله بحث اعتیاد، بحث فحشا، بحث عدم امنیت.
و در زمینه سیاست خارجی،
در زمینه سیاست خارجی ما قدم اولمون رو با خصوصیات جمهوری اسلامی درست برداشتیم. سفارت امریکا رو گرفتیم و تسخیر کردیم. زمانی که این پایه گذاشته شد یه معنی مشخص داشت. معنی مشخص این بود که از 500 سال پیش به این طرف هیچگاه چنین تجاوزی به خاک و خونه یک کشور دیگه، یعنی سفارتش، انجام نشده بود. با این کار فقط و فقط به یک مرحله اساسی اینها رسیدند و اون این بود که بحران آفرینی بکنن. بحران آفرینی که به نظر من همچنان در جامعه امروز وجود داره. یعنی آقای احمدی نژاد امروز جاپای اول انقلاب و آقای خمینی گذاشتن که همون بحران آفرینی رو ادامه بدن. نکته دیگری در زمینه مسائل خارجی، امروز انزوای 100% ایرانه. ما در منطقه زندگی میکنیم که سیاست منطقه‌ای ما بعد میداشتیم یک سیاست بین‌المللی. بدون هیچ گونه تردیدی سیاست منطقه‌ای که در زمان شاه بوده سیاست درستی بوده. ما باید در منطقه بتونیم یک رابطه استراتژیک با اسرائیل داشته باشیم که تعادل در منطقه برقرار بشه. بزرگترین مسئله که جمهوری اسلامی دنبال کرده تنش آفرینی و بحران آفرینی است و باید این سوال کرد که چرا همش میخواد در بحران زندگی بکنه.
گفتگوی امیر آرمین را میشنیدید با دکتر حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایران، درباره کارنامه جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته در زمینه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی. رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از تلاش مجموعه زیر نظر وی به منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور خبر داده است. مهرنگیز کار با اشاره به این اقدام به سخنان رئیس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی توجه می‌دهد که گفته است باید به جای سخن گفتن از مفاسد سرمایه، از محاسن سرمایه سخن گفت تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق شوند. مهرنگیز کار می‌گوید در سه دهه عمر جمهوری اسلامی مدام از مفاسد سرمایه سخن گفته شده و جنبه‌های مثبت سرمایه نادیده گرفته شده است. مهرنگیز کار:
اخیراً رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده است در صددند امنیت سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فراهم کنند و مقرراتی را که این امنیت را به خطر می اندازد در دیوان عدالت اداری یا دیگر نهادهای زیربط مورد بررسی قرار داده و در صورتی که این مقررات سلب کننده امنیت سرمایه گذاری باشد آنها را ملغا الاثر خواهند کرد. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران در خصوص اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم ایجاد امنیت سرمایه گذاری در کشور گفته است رئیس قوه قضاییه در پیامی به امنیت سرمایه و سرمایه گذاری پرداخته و موارد مطلوبی را مورد اشاره قرار داده، اما باید این حمایت ها از بخش سرمایه گذاری به نحوی صورت گیرد که از سوی سرمایه گذار قابل لمس و احساس باشد. وی افزوده است به طور کلی رسیدگی به دعاوی و مسائلی که در ارتباط به امنیت سرمایه گذاری است به درستی و منصفانه انجام نمی شود. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه باید پیگیری ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مبنی بر حضور نمایندگان اتاق در دادگاه ها صورت گیرد تصریح کرده است در حال حاضر محاکم به گونه ایست که هیئت منصفه ای وجود ندارد و قاضی دادگاه می تواند کارشناسانی را طلب کند که این کارشناسان از بدنه رسمی دادگستری یا از اتاق بازرگانی باشند، اما اتاق می تواند به عنوان مشاور دادگاه حضور داشته باشد. وی اظهار داشته رئیس قوه قضاییه باید با اتاق بازرگانی روابط نزدیک برقرار کند و از اتاق بخواهد که در همه دادگاه ها شرکت کند. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آخرین بخش از مصاحبه خود به مهمترین موضوع اشاره کرده و گفته است نباید گفت مفاسد سرمایه گذاری، باید گفت محاسن سرمایه گذاری. تا زمانی که ما با سرمایه گذار و سرمایه دار به عنوان مفاسد نگاه می کنیم، سرمایه گذاران را فراری داده ایم. اما اگر نگاه عوض شد و گفتیم محاسن سرمایه گذاری و سرمایه دار، آن وقت اتفاق دیگری می افتد. به این ترتیب عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نکته‌ای توجه داده که از ابتدای انقلاب تا کنون بازدارنده و مانع امنیت سرمایه گذار و سرمایه گذاری در ایران بوده است. به همین علت آن دسته از سرمایه گذارانی که نمی خواهند در چرخه فساد اقتصادی غرق بشوند ناگزیر خود و سرمایه‌شان را از کشور خارج می کنند. آنها احساسشان این است که با سرمایه گذاری که نخواهد مفسد باشد همان گونه رفتار می شود که با سرمایه گذاران مفسد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران مفسد از درجاتی از حمایت‌های حکومتی و قضایی برخوردارند که سرمایه گذاران با اخلاق حرفه‌ای سرمایه گذاری از این درجه از حمایت کاملا محرومند.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید در مورد مسئله برخورد با امنیت سرمایه گذاری و جنبه های مثبت و منفی آن در طول 3 دهه عمر جمهوری اسلامی ایران. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در سفر 2 روزه خود به ایران وارد تهران شده است. وی با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده است. آقای مشرف قرار است در ادامه سفر خود به ترکیه سفر کند. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان پیش از دیدار با محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش نگفت که هدف از سفرش به تهران چه بوده است. دفتر وزارت امور خارجه پاکستان می‌گوید آقای مشرف در ادامه سفرش وارد ترکیه خواهد شد. هدف سفر او گفتگو درباره وضعیت خاورمیانه، عراق و دیگر مشکلات پیش روی دنیای اسلام اعلام شده است. پرویز مشرف پیش از سفر به تهران با سران کشورهای مصر، اردن، سوریه و امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرده است. آقای مشرف قبل از سفر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاکستان گفت این سفر در ادامه دیدار و گفتگو با سران 7 کشور عربی و اسلامی است. پرویز مشرف افسود ما خواهان رویارویی با تمام مشکلات پیش روی دنیای اسلام و خواهان حل اختلافها در تشکیلات خودگردان فلسطینی از طریق مهار کردن تندروها و تروریسم هستیم. صاحب نظران میگویند هدف سفر آقای مشرف همچنین حل اختلاف نظر بر سر قیمت گاز طبیعی است که قرار است از راه خط لوله‌ای از ایران به پاکستان و هند منتقل شود. اما کاظم وزیری هامانه وزیر نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت 3 کشور هند، پاکستان و ایران بر سر قیمت گاز طبیعی به توافق رسیدند. آقای هامانه در ادامه افزود اما نماینده وزارت نفت هند باید با مقام‌های کشورش هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. نماینده وزارت نفت هند اعتقاد دارد قبل از انجام مذاکره میان هند و پاکستان نباید قیمت فروش گاز طبیعی را قطعی دانست. دور بعدی مذاکرات میان وزیران نفت 3 کشور قرار است 15 روز دیگر انجام شود.
گزارش امینه بزرگمهر را شنیدید در مورد سفر رئیس جمهوری پاکستان به ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
همزمان با ادامه بحران بر سر مسئله برنامه هسته‌ای ایران، عبدالرحمن عطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد کشورهای عضو این شورا بران شدند تا با ساختن نیروگاه‌های اتمی به بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی بپردازند. روزنامه الشرق الاوسط به نقل از مفسران سیاسی در منطقه می‌نویسد هدف آقای عطیه از چنین اظهاراتی توجه دادن غرب به این موضوع است که ادامه برنامه اتمی ایران باعث رقابت‌های اتمی در منطقه خواهد شد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
عبدالرحمن عطیه میگوید این حق همه کشورها از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که به بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بپردازد. مصاحبه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با خبرگزاری فرانسه در این زمینه در بسیاری از مطبوعات امروز دنیای عرب از جمله روزنامه الشرق الاوسط بازتاب یافته است. وی می‌افزاید در دیدار با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وی درباره حقوق اتمی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گفتگو خواهد کرد. قرار است آقای عطیه در 22 فوریه با محمد البرادعی در وین دیدار کند. از شرق الاوسط یادآوری می‌کند از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تنها عمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی عضویت ندارد. عبدالرحمن عطیه با اشاره به برنامه اتمی ایران میگوید قصد ما رقابت با برنامه اتمی هیچ کشوری در منطقه نیست. برخی از مفسران بر این عقیده اند که دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بر آن است تا عملا به غرب به ویژه آمریکا بگوید ادامه برنامه اتمی ایران زمینه ساز رقابت‌های اتمی در منطقه می‌شود. در کنفرانس سران شورای همکاری خلیج فارس که ماه دسامبر گذشته در ریاض برگزار شد، تأکید گردید که کشورهای عضو شورا بر آن هستند تا به بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی بپردازند. در حاشیه همین کنفرانس عبدالرحمن عطیه ادامه برنامه اتمی ایران و پیامدهای آن را برای منطقه خطرناک خوانده بود. مقامات کویت و امارات نیز اعلام کردند بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر برای محیط زیست در خلیج فارس زیانبار است. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب پیش از این بر خطر رقابت‌های اتمی در منطقه تاکید ورزیده است. علاوه بر 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر، مصر، یمن و اردن نیز اعلام کردند قصد دارند عملیات لازم برای بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی را آغاز کنند.
فریده رهبر نگاهی داشت به دیدگاه شورای همکاری خلیج فارس پیرامون برنامه اتمی ایران و نیز مصاحبه عبدالرحمن عطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با خبرگزاری فرانسه در این مورد. اتحادیه‌های کارگری صنعت نفت نیجریه اعتصاب خود را به تعویق انداختند. این مسئله سبب شد تا روز دوشنبه بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یابد. بهای نفت روز دوشنبه کاهش یافت. طی ماه گذشته بهای هر بشکه نفت بالای 59 دلار بود. اما به تعویق افتادن اعتصاب اتحادیه‌های کارگری نیجریه که بزرگترین تولید کننده نفت در قاره آفریقاست، سبب سقوط بهای نفت به زیر 59 دلار به ازای هر بشکه شد. با این وجود کارشناسان پیش بینی می‌کنند ورود موج هوای سرد به آمریکا که یکی از مصرف کنندگان عمده نفت جهان است، احتمالاً کاهش بهای نفت را در همین سطح یعنی هولوهوش کمتر از 60 دلار محدود خواهد کرد. روز دوشنبه در بازار معاملات الکترونیکی بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا تحویل در ماه مارس 29 سنت کاهش یافت و به 58 دلار و 73 سنت رسید. اندرو هارینگتون تحلیلگر اقتصادی بانک ANZ به رویتر گفت موج هوای سرد در آمریکا در حال حاضر مهمترین فاکتور در تغییر قیمت نفت است. هفته گذشته متوسط بهای هر بشکه نفت 3 دلار و 60 سنت یعنی 6.5 درصد افزایش یافت و تنها در روز جمعه 1 دلار و 72 سنت بالا رفت. به گفته کارشناسان انتظار می‌رود دمای هوا در شمال شرق آمریکا طی 6 تا 10 روز آینده پایین‌تر از حد معمول باشد. روز یکشنبه اتحادیه‌های کارگران در بخش صنعت نفت در نیجریه که هشتمین صادرکننده نفت جهان است، طرح اعتصاب نامحدود خود را به تعویق انداختند. قرار است اتحادیه‌ها روز دوشنبه با اولسجون اوباسانجو رئیس جمهوری نیجریه دیدار و در مورد شرایط کاری و از جمله مسائل امنیتی گفتگو کنند. هرچند که تهدید اعتصاب کارگران نفتی نیجریه در حال حاضر منتفی است، اما کارشناسان معتقدند احتمال بروز درگیری‌ها و خشونت پیش از انتخابات ماه آوریل در این کشور بهای نفت را همچنان نسبتاً بالا نگه خواهد داشت. ماه دسامبر بانک جهانی در گزارش پیش بینی کرد بهای نفت تا سال 2008 به کمتر از 53 دلار به ازای هر بشکه سقوط خواهد کرد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سناتورهای آمریکایی روز یکشنبه با شرکت در برنامه‌های تلویزیونی نظرات خود را درباره برنامه پرزیدنت بوش در افزایش نیروهای نظامی آمریکا در عراق با مردم آمریکا در میان گذاشتند. سنای آمریکا قرار است این هفته به قطعنامه رأی بدهد که در آن از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده نیروهای آمریکایی در عراق را افزایش ندهد و به طور کلی با برنامه اعلام شده پرزیدنت بوش در عراق مخالف است. این قطعنامه برای پرزیدنت بوش الزام‌آور نیست، ولی به هر حال نشان از مخالفت سناتورها با مسیری دارد که پرزیدنت بوش در عراق در پیش گرفته است. علی سجادی گزارش می‌دهد.
سناتور لیندسی گراهام از جمله حامیان برنامه پرزیدنت بوش در افزایش نیروهای نظامی آمریکا در عراق است. سناتور گراهام روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت معتقد است افزایش نیروهای نظامی آمریکا در عراق به بهبود وضع یاری بسیار می‌رساند.
This surge has a military component. 17,500 additional troops in Baghdad.
این برنامه از نظر نظامی سازنده است. 17,500 نیروی اضافی در بغداد قابلیت ارتش آمریکا در حفظ و آرام نگه داشتن مناطق را دو برابر می‌کند. این نتیجه به من این احساس را می‌دهد که این برنامه کار می‌کند.
I see results that are in that make me feel like this.
سناتور مک‌کین نیز همین نظر را دارد و میگوید آمریکا تا کنون برای آنچه او سیاست شکست خورده نامیده بهای زیادی پرداخته و نمیتواند بیش از این سیاستی را در پیش گیرد که شکست بخورد. سناتور مک‌کین جنگ عراق را با جنگ بوسنی هرزگوین مقایسه میکند که در آن 200,000 نفر کشته و نزدیک به 2,000,000 نفر آواره شدند. نیروهای سرب بیش از 8,000 مرد و پسر بچه را در شهر سبرنیکا قصابی کردند که بزرگترین قصاوت در اروپا از بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. سناتور مک‌کین می گوید
And you'll see a bloodletting in Baghdad of that makes Srebrenica look like a Sunday school picnic.
در برابر خونریزی که در بغداد خواهیم دید، وقایع سبرنیکا مثل پیکنیک مدارس کلیسا در روز یکشنبه خواهد بود. و من معتقدم اگر ما بازگردیم و اگر کردها سعی کنند مستقل شوند، ایرانی‌ها و ترک‌ها و سنی‌ها دخالت خواهند کرد و شرایط هرج و مرج حاکم خواهد شد که به نفع منافع ملی ما نیست.
That is in our national security interest to not see.
گروه‌های حقوق بشر و پژوهشگران می‌گویند از آغاز جنگ عراق در سال 2003 تا کنون ده‌ها هزار نفر شهروند غیر نظامی عراق کشته شدند. سناتور چاک هگل، سناتور جمهوری‌خواه و مخالف افزایش نیروهای آمریکا در عراق، به شبکه تلویزیونی ABC گفت به عقیده او وظیفه نیروهای آمریکا نیست که نقش قاضی را در جنگ‌های فرقه‌ای عراق ایفا کنند.
The things that we could be doing and should be doing are the things that we are capable of.
آنچه ما می توانیم و باید انجام دهید باید در توان ما باشد. ما نمی توانیم با افزایش نیروهای آمریکایی در میانه یک جنگ داخلی نتیجه را در عراق تغییر
دهیم.
سناتور هگل گفت به جای افزایش نیروهای آمریکایی نیروهای فعلی در عراق باید از شهرهای این کشور خارج شوند و در مرزهای عراق مستقر شوند تا از یک پارچگی عراق دفاع کنند. دایان فینشتاین، سناتور دموکرات، به شبکه تلویزیونی CNN گفت به عقیده او افزایش نیروهای آمریکایی در عراق راه حل موضوع نیست.
To put the American military as the only remedy in the situation is a huge mistake.
قرار دادن نیروهای آمریکایی به عنوان یگانه راه حل در این شرایط اشتباه بزرگی است. آن هم در جایی که شما به یک دیپلماسی پرقدرت و مداوم نیاز دارید که ما هیچ وقت از آن به طور علنی در منطقه استفاده نکرده ایم. من فکر می‌کنم ما باید با ایران و سوریه و ملت‌های سنی بنشینیم و مذاکره کنیم. یگانه راه حل سیاسی است.
I think you need to sit down with Iran, with Syria. I think you need to sit down with the Sunni nations. But the only way this can be solved.
می‌گوید حتی اگر سنا قطعنامه مخالفت با افزایش نیروهای آمریکا در عراق را تصویب کند، دلیلی نمی‌شود که پرزیدنت بوش برنامه‌اش را انجام ندهد. خانم فینشتاین افزوده است با این حال تصویب این قطعنامه نشان خواهد داد که سناتورها با مسیری که پرزیدنت انتخاب کرده موافق نیستند.
گزارش علی سجادی را شنیدید و در پایان برنامه این سر نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت رهبران جهان وظیفه دارند یک برنامه قابل اجرا به منظور ایجاد صلح میان اسرائیل با فلسطینی‌ها ارائه کنند. مقام های عراقی میگویند انفجار بمب و تیراندازی در روز دوشنبه دست کم 27 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشته است. بیشتر کشته شدگان و مجروحان در بغداد بودند. اسرائیل 3 نفر را به اتهام تلاش در ربودن یک شهروند اسرائیل بازداشت کرد. مقام های ارتش اسرائیل گفتند این 3 نفر تلاش کردند یک پسر نوجوان 17 ساله اسرائیلی را در نزدیکی شهرک یهودی نشین ایلی به زور سوار اتومبیل کرده و بربایند. گفته می شود این 3 نفر از اعضای حماس هستند. مقام های اسپانیا اعلام کردند یک بمب در ایستگاه قطاری در منطقه باسک منفجر شده ولی به کسی آسیبی نرسیده است. تا کنون کسی مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده نگرفته. جاری شدن سیل در جاکارتا پایتخت اندونزی تا کنون دست کم 25 قربانی گرفته است. حداقل 340 هزار نفر تا کنون بر سر این سیل از خانه‌های خود آواره شدند. پلیس فرانسه اعلام کرد 13 کرد شهروند ترکیه به اتهام پولشویی و کمک به حزب کارگران کردستان ترکیه بازداشت شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان ترکیه را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.